بحث دوره عمر مفید، بحث دوره ساخت، اینا همه براتون مطرح میشه.
درست.
چون وقت سازنده به عنوان یک تولید کننده ظرفیت تولید سالانه داره. یعنی ما برای همین اسم انجمنمون رو گذاشتیم انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعت ساختمان.
بله.
یعنی کسانی که ساختمان رو به مدل صنعتی انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی صفتات ساختمان رو از روز اول طراحی میکنن، بعد یک سری از اجزای ساختمان رو مانند مثلا بخشای ترش رو در یک جایی دیگه در کارخونه تا نسازن میارن، نماها رو پیش ساخته میارن.
بقیه
همین نقطه نما که خدمتتون بگم، ساختمون رو ما دوره ساختمون در ساختمان اقل 3 ساله و بعد این اقل 3 سال فکر کنه داربست رو تو خیابون یا تو کوچه های مختلف میزنن. 3 سال این داربست بیش از 3 سال، بعد به 10 سال هم میرسه داربستی جلوی ساختمان وجود داره. منظر شهریشو نگاه کنید، آسیب هایی که میتونه به مردم بزنه، نمیدونم لازم ایمنی و فلان، همین رو جمع کنم از ساختمان، نما رو پیش ساخته بیارم و سر جاش نصب کنم. این همین کرتنبال ها، همین پنجره ها و شیشه ها رو بشن کرتنبال آلومینیومی و شیشه ای. خب همین رو من دیوارهای دیگر رو همین جور بسارم. خب ببینید چه کیفیتی به ساختمون دادم، چه ایمنی به محیطم دادم، چه ارزشی رو برای کسی که میخواد استفاده کنه دادم. پس در نتیجه نگاه محصول محور و نگاه یک پارچه محور خیلی میتونه کمک کنه در این زمینه به ما.
خب درست میفرمین شما، اما این نگاه نیاز به یک سیاستگذاری کلان در بخش‌های سیاستگذار کشور داره و اونها باید به این وجود برسن که این میتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه. این که عمر مفید ساختمان رو شما اشاره میفرمایید، ما خب عمر مفید ساختمان ها خیلی کوتاهه، ما ساختمان 3 ساله رو دیگه بهش میگیم کلنگی و یه نگاه بازسازی شونده براش قائل نیستیم و میگیم دیگه این باید خراب بشه مجدد ساخته بشه. خب این سرمایه های مملکته که مجدد باید این تخریب بشه، دور ریخته بشه و دوباره از مصالح جدید استفاده بشه و به قول شما به هم چسبونده بشه این مصالح و یه ساختمان به عنوان پروژه تحویل داده بشه، نه به عنوان یک محصول. این سیاست گذاری کلان کجا میتونه اصلاح بشه که این به سرعت بتونه جاری بشه در رده های میانی و پایینی و همه به این باور برسن که بله این به نفع خودشون هم هست؟
یک نگاه خیلی خوبی رو سرکار خانم صادق به نگاه صنعتی‌سازی ساختمان و ساختمان پیدا کردن و داشتن و این رو اشاره دارن بودن تو بدنه وزارتخونه و حتی دستور تدوین طرح جامعه توسعه صنعتی رو به دفتر مقررات ملی دادن که آقای دکتر ریایی داره زحمت می‌کشه که شما خدمتشون هستیم. این نگاهه داره یه مقداری در وزارتخونه تبیین میشه. ما یه کمیته داریم در سازمان برنامه بودجه به نام کمیته صنعتی‌سازی نهاد تعامل که شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی کشور و سازمان برنامه بودجه این کمیته های مشترک داره، یکی این کمیته ها صنعتی‌سازی در اونجا برای تدوین آیین‌نامه حمایت از صنعتی‌سازی پیشنویسی آماده شد با ترکیب وزارتخونه و خود سازمان برنامه بودجه. ما این تعریف رو در اونجا تغییری خواستیم دادیم و الحمدلله رفته در هیئت دولت که در کمیته ها پیش کمیته های هیئت دولت که انشالله اونجا مصوب بشه و بره برای در هیئت دولت و مصوب بشه، این تغییر محصول محور بودن رو تو اونجا شروع کردیم کار کردیم روش. و بعد بحث اینه که طراحی یک پارچه روش کار کردیم، این طرح جامعه مدیریت صنعت ساختمان رو اگه تدوین بشه که انشاءالله داره انجام میشه و قول داده شده که 3-4 ماه بیسای اولیه‌اش و شاکله اولیه‌اش ریخته بشه، در اونجا بسیار میتونه مؤثر واقع بشه. یعنی تغییر نگاهه داره شکل میگیره انشاءالله. و در نتیجه یه بحث دیگه‌ای که داریم، ما مشکل اساسی این است که اصلا صنعت ساختمان رو به رسمیت نمی‌شناسیم. ما شما نگاه کنید، ما اصلا در وزارت صنایع صنعتی به نام صنعت ساختمان نداریم و در حالی که صنعت ساختمان در اصل در کشورهای در حال توسعه میتواند 1/3 تولید ناخالص ملی رو رهبری و هدایت کنه. همه جای دنیا در حال کشورهای در حال توسعه با ساخت و سازشون یه مقداری مسیرهای رشدشون و توسعهشون هموار کردن. ولی ما متاسفانه چنین کاتگوری در صنایع نداریم. در دانش بنیان هم همینه، شما 9 کاتگوری دارید که اساس در صنعت ساختمان کاتگوری برای همین دانش بنیان تو صنعت ساختمان هم یه مقداری مخفول مانده و عقب افتاده شده.
آقای قرائتی فکر نمی‌کنید یه مقدار کمکاری شما و همکاران شما هم باشه در این زمینه؟ ببینیم الان بخش ساختمان سازی کشور که دست بخش دولتی نیست، که بیشترش دست بخش خصوصی است.
بله.
بخش خصوصی باید این نگاه رو جاری و ساری بکنه در صنعت ساختمان و باید به این سمت پیش ببره. خب یه مقدار ما بیایم بپذیریم که اشکال از بخش خصوصی هم هست.
من خدمتتون عرض کنم، ببینید ضوابط ما، نوع نوشتن ضوابط و اون که پروانه‌ای که داده میشه وظیفه حاکمیتی در مسیر دفتر مقررات ملی. ما دفتر مقررات ملی داریم، مقررات 24 گانه مقررات ملی، حالا 22 تاش تدوین شد، 2 تاش در حال تدوین شد، 24 گانه. ضوابط فنی اجرایی ما، حتی در نظام فنی اجرایی ما، نظام فنی اجرایی ما چی میگه؟ میگه که میگه شما شرکت هستید در بخش ساختمان دولتی، میگم من در بخش حالا اصلا بخش خصوصی که مسکن رو داره هدایت میکنه قبول دارم، ولی اون ضابطه کجا نوشته میشه؟ اونجا بهت میگه که در بر اساس فهرست‌ها میگه هر چقدر بیشتر مصرف کردی بیشتر پول میگیری. خب این نظام بهره‌ور نیستش که.
ولی اونها اون این ضوابط رو هم مهندسی مینویسن.
نه مهندسی کجا مینویسن؟ درسته، من اگه اینجوری نگاه
کنم میتونن غیر مهندسی بنویسن. مهندسی
مینویسن در بدنه دولت مینویسن دیگه.
بله.
من 20 ساله دارم تلاش میکنم با انجمن بینسازی که میزون نایب رئیسم، در کمیسیون انرژی اتاق ایران، در کمیسیون عمران اتاق تهران، نمیدونم در شورای هماهنگی، این رو الحمدلله انقدر زور زدیم که اینو تونستیم نگاه رو عوض کنیم و حداقل این نوشته ها بیاد بیرون. یعنی متاسفانه ما در برابر تغییر مقاومت بسیار زیادی داریم.
دقیقا.
و حس نمی کنیم که داریم. حسداری فرمودید با عمر مفید ساختمون 25 تا 30 ساله.
بله.
بهترین ذخیره ارزی و ریالی برای مردم چی؟ عمر مفید ساختمونشون بشه 100 سال. من به عنوان امید به زندگی در ایران 62 سال بود، الان دیگه 67 ساله.
بله.
من خودم 30 سالگی اگر خونه دار بشم عمر مفید ساختمون، یعنی من 60 سالگی بعد یه خونه دیگه برای خودم بسازم.
بله.
در حالی که اگر اون 100 سال کنم حداقل اینه که بچه‌م یه خونه داره. یعنی شما یه دونه خونه دیگه نیاز نیست کمتر باید بسازی برای مردم.
درسته. بله.
خب ببینید این نگاه رو به زور ما داریم انشاءالله با تلاش بسیاری کردیم، ولی اون ضابطه، اون دیدگاهه، ما متاسفانه بعد از انقلاب یه مشکل اساسی که پیدا کردیم این بود که اومدیم زمین اراضی زمین فروشی رو باب کردیم و گفتیم زمین در اختیار نمیذاریم برای خودشون بسازن. ما وگرنه جزء سازنده های جزء 10 کشور بزرگ دنیا در شهرک سازی بودیم.
بله.
با این کار عقب افتاده شدیم. متاسفانه رفتیم شهر جدید درست کردیم، باز اونجا قطعه کردیم، زمین فروختیم. ما با ارزش فروختن به جایی نرسیدیم، با زمین فروشی میخواستیم هزینه های شهرک سازیمونم تامین کنیم و متاسفانه این بحث بلایی است که سر تورم زمین و فلان آوردیم که الان شما یه دونه، شما 10 سال قبل باز با نمیدونم با حقوق متوسط 10 سال جمع میکردیم تو خونه بخریم، الان امکان نداره بتونی 100 سال دیگه 100 سال هم بتونی خونه بخری.
درست میفهم.
با این دیدگاه این نگاه کجا بوده؟ در حاکمیت بوده، در بخش خصوصی نبوده که. و ما در به زور اینقدر صحبت کردیم، اینقدر رفتیم اومدیم دیدگاه. خب دوستان ما، خیلی از این دوستان هم که حالا رفتن مدیریت جدید و تو گروهان بعضی در بخش خصوصی هم کار کردن، الحمدلله این نگاه داره تغییر میکنه. خانم وزیرم دیدگاهش مثبت به صنعت سازی و به این تغییر و انشالله که بتونیم این مسیر رو جلو ببریم و این و برای مملکت منافع ایجاد کنیم.
انشاءالله. از شما سپاسگزارم جناب آقای جعفر قرائتی. شبتون بخیر باشه. خدا حافظ. صحبت کردم با جناب آقای جعفر قرائتی ستوده، رئیس انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، در مورد تغییر نگاه پروژه محور به محصول محور.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی،
فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی،
بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی.
شنبه تا چهارشنبه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
در روی خط اقتصاد.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه روی خط اقتصاد که روی موج اف ام که مخصوص رادیو اقتصاد هست تقدیم حضور شما میشه. تلاش میکنیم که اخبار رو به شکل درست و جدید تقدیم حضور شما بکنیم. لطفا با ما همراه باشین. در مورد موضوع دیگری میخواییم با شما صحبت بکنیم که تفاهم نامه همکاری راهبردی در توسعه زیستبوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی در مناطق روستایی محروم با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری است که امروز دوشنبه 22 تیر ماه توسط حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به امضا رسیده. ایجاد نظام مؤثر انتقال بومی سازی و تجاری سازی فناوری های متناسب با زیست بوم روستایی، توسعه کسب و کارهای فناورانه، افزایش ارزش افزوده محصولات، تقویت ارتباط بین دانشگاه، فناوری، بازار و جوامع محلی، توانمندسازی روستاها از طریق ایجاد خوش‌های تخصصی و نوآوری‌های محلی از مهمترین اهداف همکاری دو طرفه. بخشی از صحبت‌های جناب آقای حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رو با هم بشنویم.
خب امروز همونطور که در صحبت‌های اشاره شد به نظر یک قدم دیگری برمی‌داریم انشالله برای توسعه متوازن کشور. اشاره فرمودن که واقعا جمهوری اسلامی با افتخار میتونه بگه یک کشور پیشرو هست در ایجاد زیرساختای فیزیکی در روستاهای کشور و بالاتر از میانگین جهانی هم قرار داره. میزان برق رسانی، آب رسانی سالم، گاز، تلفن و حتی اینترنت در بسیاری از این خدمات 10,000 واحد فناوریم که 2,000 تاشون فناوران در حوزه روستا هستند و این عدد قابل افزایش هست. در حوزه انرژی، آب، عرض کنم کشاورزی مدرن، صنایع تبدیلی، صنایع خلاق، در این حوزه ها ما حدود 2,000 شرکت داریم، واحد فناور داریم.
خب بخش از صحبت‌های جناب آقای حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رو با هم شنیدیم در مورد انتقال فناوری به روستاها که میتونه فصل نوینی در توسعه متوازن کشور ایجاد بکنه. الان می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری که روی خط تلفن با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر حسن نژاد سلام.
سلام علیکم، بندم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. این تفاهمنامه همکاری راهبردی در توسعه زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی که امضا شده، اگر ممکنه توضیح بفرمایید که قراره که چه فوایدی رو برای مناطق روستایی کشور داشته باشه؟
بله، همطوری که در فرمایشات وزیر محترم علوم هم که زحمت کشید پخش کردید بود، خب یکی از موضوعات مهمی که در واقع بیشتر کسانی که در حوزه توسعه روستایی فعالیت دارن بر صاحب نظران معتقدن که علاوه بر اقدامات زیربنایی که در حوزه کالبد روستاها و زیرساختای روستاها لازم صورت بگیره، اقداماتی که منجر بشه به افزایش بهره‌وری، افزایش تولید، افزایش درآمد روستاها هم در واقع از اهمیت زیادی برخورداره و حتی در گذشته کمتر به این بخش توجه شده. ما به جهت عقب ماندگی هایی که در گذشته در روستای کشور بود، به هر حال در نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر توجه شده بود به موضوعات زیرساختی مثل راه و آب و برق و اینها که خب خوشبختانه تو این چند سال گذشته اقدامات خوب و مؤثری در روستاهای کشور صورت گرفته. اما موضوعاتی که امروز مطرح است در بخش اشتغال، در ارتباط با موضوعات بهره‌وری، خصوصا با توجه به توسعه‌ای که امروز در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ایجاد شده، خصوصا شرکت‌هایی که در حوزه کشاورزی و محصولات کشاورزی اقدامات فناورانه انجام دادن، در دستاوردهای قابل توجه تو این بخش وجود داره، هم در بخش استفاده بهینه از آب و همچنین سیستم های هوشمندی که میتونه کمک کنه به بهره‌وری آب.
بله.
اقداماتی که در ارتباط با تکنولوژی و توسعه صنایع تبدیلی انجام شده که
بله.
قطعا در ارتباط با افزایش درآمد روستاییان بسیار میتونن موثر باشن صورت گرفته. به هر حال انتقال این تجربیات و انتقال این تکنولوژی هایی که وجود داره تو این بخش از موضوعات مهمی است که میبایستی انجام بگیره. امروز در واقع تفاهم نامه که مبادله شد بین معاونت محترم رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و همچنین معاونت محترم وزیر محترم علوم در واقع در این بخش بود که بتوانیم با همکاری این اقدامات و همچنین فناوری هایی که وجود داره انتقال پیدا بکنه به عرصه‌های تولید و در روستای کشور. ضمن این که خب امروز خوشبختانه علاوه بر شرکت های فناوری که تو این در استانهای کشور فعال هستند، 7 شرکت دیگر در استانهای مختلف کشور که در حوزه فناوری کشاورزی کار خودشون رو شروع کردن در واقع مورد بهره برداری و افتتاح شدن که اینها به جرگه شرکت های فناور در بخش کشاورزی و امور روستا اضافه شدن.
بله آقای دکتر، خیلی اهداف قشنگ و بلندی در نظر گرفته شده برای بحث توسعه روستایی و انتقال فناوری به روستاها که میتونه جلوگیری بکنه از مهاجرت بی‌رویه به شهرها و همینطور توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی. این خودش خیلی هدف بزرگ و قابل توجهی هست، اما اینکه ما بتونیم این رو به صورت پایدار نگه داریم، یعنی حالا این شرکت هایی که شما اشاره فرمودین که 7 شرکت در حوزه فناوری اضافه شدن و فعالیت میکنن، اینکه اینها با مشکلاتی مواجه نشن، منجر به تعطیلی این شرکت ها نشه، کسانی که در این شرکت ها فعالیت میکنن با دل گرم و قرص تو اون مناطق بمونن و این اهداف بزرگ رو به نتیجه برسونن، خیلی مهمه.
بله.
چه حمایت هایی از اینها صورت میگیره؟
به موضوع خیلی مهمی اشاره فرمودید. ما اگر چنانچه شرکت های دانش بنیانمون در حوزه توسعه روستایی و در ارتباط با موضوعات مربوط به زیرساخت های تولید اقدامات فناورانه انجام بدن و تو این زمینه تلاش بکنن، اما اگر مورد استفاده قرار نگیره و بستری برای اینکه این اقدامات به سطح روستا در واقع برده نشه، طبیعتا هم زحمات اون عزیزان به هدر خواهد رفت و همین که انگیزه ندارم در اینکه بتونن در واقع این مسیر رو با قوت بیشتر ادامه بدن و استمرار بدن. بنابراین زمینه این که بشه از این دانش و اقدامات فناورانه در شرکت هایی که ایجاد شدن، جوانان علاقمندی که تو این بخش در واقع اقدامات نوآورانه انجام دادن، تلاش کردن، سالیان سال کار رو آزمودند که در جهت بهره‌وری بتونه کمک کنه به تولید، اگر مورد استفاده قرار نگیره قطعا این شرکت ها سرخورده خواهند شد و اقداماتشون استمرار پیدا نمی‌کنه. در واقع این کاری که الان در معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری شروع شده، خصوصا در بعد اقتصادی که امروز بیشتر مورد توجه است در معاونت توسعه روستایی، که بتواند این زیرساخت‌های تولید رو و در واقع استعدادهایی که در مناطق مختلف روستای کشور وجود داره در زمینهای مختلف اینا بروز پیدا بکنن، حتما ترکیب کردن اونها با اقدامات فناورانه در جهت افزایش و رشد بهره‌وری و افزایش درآمد روستایی موثر خواهد بود، که این اقدام خودش کمک خواهد کرد که شرکت‌های فناور تو این زمینه با علاقه‌مندی بیشتری بیان، به خاطر اینکه احساس میکنن زحماتشون کاربردی شده، در مناطق روستای مورد استفاده قرار میگیره و موثر واقع شده، که قطعا در درآمد این شرکت ها هم حتما میتونه موثر.
بله آقای دکتر، به هر حال تغییراتی ممکنه در مناطق روستایی ایجاد بشه با تأسیس این گونه شرکت ها. این بافت روستایی رو آیا ما میخواییم حفظ بکنیم یا اینکه میخواییم این تغییر درش ایجاد بشه و بروز بشه؟ این اختلافه آیا برای مردم روستانشین و روستاییان از نظر فرهنگی مثلا آسیب پذیری ایجاد نمی کنه؟
قطعا قطعا آن چیزی که مهمه مراکز روستایی کشور از دیرباز محل تولید بودن و حتی کالبد روستاهامون، وضعیت روستاهامون از حیث کالبدی، مکانها و فضاهایی که در روستا وجود داره، فضای کانهای روستایی، اینا همه مکانهای تولید بودن. شما اگر وارد یک کان روستایی بشید، علاوه بر بخشایی که مربوط به سکونت هست، حتما بخشایی که در ارتباط با موضوعات تولیدی و فضاهای مربوط به تولید، برآوری محصولات کشاورزی تو کانهای روستایی، مکانها اما متعلق به تولیدن در کالبد خود بافت روستا همینطوری است. ما حتما میبایستی تلاش کنیم ضمن اینکه رفاه و آسایش برای خانواده روستایی وجود بیاد، از حیث دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های زندگی علاوه بر اون مکانهای تولیدم حفظ بشه، فضاهای تولیدم حفظ بشه و در واقع روستاییان بتونن در روستا بدون مشکل و بدون زحمت به تولیدشون ادامه بدن.
بله.
از کانات و زیرساخت‌های تولید و استعدادهای مناطق خودشون به نحو استفاده بکنن. بنابراین هیچ تباینی بین این که ما تکنولوژی رو و همچنین استفاده از اقدامات فناورانه رو در بخش کشاورزی وارد روستا بکنیم، هیچ تباینی با در واقع ساخت و کالبد و روستا و حفظ شرایط روستا ها نداره.
بله.
مهم این هستش که ما در ارتباط با نظام های بهره برداری در روستا، چه در بخش دام چه در بخش کشاورزی، حتما از سیستم های و نظامی استفاده بکنیم که منطبق با شرایط امروز امکان استفاده از تکنولوژی در اقدامات کشاورزی فراهم بکنیم. به حال در روستای کشور بخش قابل توجه و بخش مهم مربوط به اشتغال در بخش کشاورزی و دامپروری است.
درسته.
و بنابراین ما حتما هم در ارتباط با استفاده بهینه از آب، هم در ارتباط با بحث ارتقاء سطح تولید، اصلاح نژاد دام، اینا به حال کاری است که شرکت ها حتی استفاده از ابزارالاتی که در بخش کشاورزی، در بخش زنبورداری، در بخش تولید کار شده، تجربیاتی که و دانشی که ورود پیدا کرده امروز تبدیل به تکنولوژی شده که قابلیت انتقال داره، اینا تباینی با توسعه روستایی و در واقع حفظ شرایط روستا نداره و میبایستی حتما منطبق با نظام بخش کشاورزی بتونیم از این نوع دانش هم استفاده بکنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری. ممنونم، شبتون بخیر باشه، خداحافظ. روند راه اندازی منطقه آزاد مشترک ایران و عراق در مهران شتاب گرفت. منطقه آزاد مهران که پیشینه طرحان به سال 1389 باز می‌گردد، پس از سالها پیگیری سرانجام سال 1400 به تصویب نهایی رسید و اساسنامه آن هم در دی ماه 1401 در شورای نگهبان تایید شد. میخوام صحبت بکنم با جناب مهندس مهدی رعیتی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی و اقتصادی مهران که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای مهندس رعیتی سلام.
سلام علیکم سرکار خانم رفعتی، شب شما هم بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم آقای مهندس رعیتی. اگر ممکنه مراحل اجرایی شدن این راه اندازی منطقه آزاد رو به ما بفرمایین و خیلی کوتاه تشریح کنین.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم منطقه آزاد مهران از حالا پیشینه قبلش شما فرمودید و از بهمن ماه امسال با انتصاب هیئت مدیره توسط وزیر محترم اقتصاد شما دکتر مدنی زاده وارد فاز و عملیات رسمی و اجرایی شد. در بهمن ماه سال 1404 ما منصوب شدیم و دو تن از همکارانمون آقای دکتر علامه و آقای رحیمی به عنوان اعضای هیئت مدیره و بعدا بنده به عنوان مدیر عامل منصوب شدم. به حضور شما عرض بکنم خب منطقه آزاد مهران واقع در مرز مهران هست و از محدوده پل زائر تا پایانه مرزیمون و مرز عراق، پایانه مرزی شهید سلیمانی واقع در مرز مهران و به طول 24 کیلومتر مسافت 7070 هکتار خدمت شما عرض کنم که مصوبه‌ای که داشته مشغول شده. منطقه آزاد مهران واقعیت اون چیزی که امروز مشاهده میکنن، حالا در این ایام که زائرین محترم از ابو عبدالله حسین به مرز برای زیارت عصبات عالیات مشرف میشن ملاحظه میکنن، امکان خاصی رو نداشته. ما یه امکانات مرزی داریم، یه سری هم تاسیسات حالا نظامی و مختصری کار خدمتی که در مواکب حسینی بوده و ما
اونم مقطعی هست دیگه.
بله نه، حالا هلال احمر مستقر هست، مواکب بعضن مستقر هستن و تاسیسات خدمتی که دستگاه ها و هیئات معظم حسینی اونجا برقرار کردن. به حضور شما عرض کنم ما 5 محور رو برای منطقه آزاد مهران در نظر گرفتیم. محور اصلی و اولی محور بحث زائر شهر علوی هست. این کلیه خدماتی که مربوط به بحث خدمتی به زوار محترم و مسافرین محترم چه ایرانی و چه عراقی رو در بر میگیره. بحث دوم، محور دوم ما تجارت هست. با توجه به پیشینه تجاری محدوده مهران در 20 سال اخیر و تجارتی که ما با کشور عراق و کشورهای منطقه در این مرز داریم. محور سوم ما و بحث سوم ما که بسیار مهمه حوزه لوجستیک و حمل و نقل ماست. در حال حاضر سالانه 5-6 میلیون تن ما بار صادراتی داریم در رسته‌های مختلف، حالا تولید مسائل ساختمانی، محصولات کشاورزی، محصولات شیمیایی، بهداشتی، این دست قبیل محصولات. محور بعدی ما بحث صنعت هست. حالا شهرک‌های صنعتی و فازهای صنعتی مختلفی رو در مطالعات ما دیده شده و ما انشالله اجراش میکنیم. و بحث بعدی ما کشاورزی است که 1300 هکتار از محدوده مرز محدوده منطقه آزاد مهران کشاورزی هست و الان کاربری کشاورزی داره. ما به دنبال الگوهای کشت‌های نوین در این منطقه هستیم. من در خدمتتون
خواهش میکنم. اگر ممکنه بفرمایید این منطقه آزاد مشترک ایران و عراق که الان شما به این 5 هدفی که
منطقه آزاد مهران بود، منطقه آزاد مشترک ما با کشور عراق، من اصلاح بکنم و توضیح بدم. من طبق حالا یه پروتکل 7-8 ماده‌ای که دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد تهیه کرده مراحل مختلفی رو داره که ما بایستی در اون طی اون مراحل اقدام بکنیم. اقدامات ما انجام شده، ملاقات‌های ما صورت گرفته، هماهنگیامون با مساعدت سفارتمون در عراق و شخص سفیرمون آقای دکتر آل صادق در حال انجام هست. ملاقات بنده با آقای عبدالامیر منذر رئیس مناطق آزاد عراق قبل از عید بوده، وزارت اقتصاد عراق روی این قضیه تاکید داشته. و خب ببینید ما در عراق اصلا منطقه آزاد نداریم که بخوام با منطقه آزاد ما مشترک داشته باشن. این رو ما این مفهوم رو معرفی کردیم، مورد پذیرش واقع شده، استاندار واسط برس کردم، مقامات منطقه آزاد و وزارت اقتصاد در دولت عراق هم این رو پذیرفتن. طرح اولیه‌مون به این صورت بوده، 200 هکتار از محدوده منطقه آزاد مهران و 200 هکتار در طرف مقابل، مجموعا 400 هکتار بحثای اولیه ما بوده که حالا باید بشود برسیم به اون پروتکلی که دارن، موافقتنامه بین دو کشور و بعد به اصطلاح تصویب و تاییدش در مجامع قانونی ما، یعنی یا هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی که احتمالاً به سطح موافقت نامه دوری است که دولت جمهوری اسلامی میتواند اینو تصویب بکند و انشالله ما شاهد راهندگی این منطقه باشیم.
آقای مهندس، ما تراز تجاریمون در این منطقه برابر خواهد بود با عراق؟
قطعاً ما برتر خواهیم و برتر هستیم در این منطقه. بله. مرز مهران قدیمی‌ترین مرز ما با کشور عراق هست و از جناب 5-6 میلیون تن صادرات داریم. افق ما 20 میلیون تنه و با تحقیقاتی که دیده میشه و اقدامات آتی انشاءالله به 20 میلیون تن میرسه. کوریدورهای جدیدی رو ما داریم برای تجار ایرانی و تجار عراقی. من تاکید می‌کنم روی این کلمه که این کوریدور جدید رو مد نظرتون باشه که انشاءالله در گزارش‌های بعدی انشاءالله روند فعال شدنش رو خدمت شما عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر باشه، آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما. خداحافظ.
تشکر می‌کنم و 20 سال پیش ما گرامی می